بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حمیدن لم یزل محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود بار المسموکات و داه المدهوات و جبار الاردین و السماوات قدوس و صبوخ رب الملائکت و روح و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابو القاسم محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم علا ولی امرک القائم المعمد و خفه و ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. اگر موافق هستند همه آقایان و بانوان، از این لحظه تا آخر جلسه نیت کنیم از طرف امام عصر ارواحنا فدا شرکت کردیم، گوش میکنیم، میگیم، برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، ثوابش رو تقدیم کنیم به روح حضرت ام البنین، مادر حضرت قمر بنی هاشم، حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان علیه السلام، حضرت حکیم خاتون و بقیه که در نظر داریم. این سه تا خانم رو در نظر بگیریم. نشستن ما اینجا عبادت به قصد قربت و برای خدا بشینیم، انشاءالله که هم مورد قبول امام زمان علیه السلام باشه، هم هممون تغییر اساسی از امشب به خصوص تا آخر عمرمون با الهام از وفای حضرت قمر بنی هاشم، تکرار میکنم، با الهام از وفای حضرت قمر بنی هاشم، چون بزرگترین خصیصه اون بزرگوار به گفته حضرت سجاد و امام صادق علیه السلام وفای اون حضرت بوده. انشاءالله به روح این بزرگوارانی که اسپردم صلوات تقدیم میکنیم. برخی از دوستان به خصوص جوانترها از ما خواستن تو این چند روز مسائل مالی دینی را که کمتر من توفیق داشتم عرض کنم بگم. از دو شب پیش مقدماتی رو عرض کردم، امشبم یک مسئله میگم. در قرآن کریم هر جا زکات آمده به معنای تزکیه مالیست، به طور عموم شامل همه فرمتها و تایتلهای جزئی خدمات مالی دینی میشود. اما بعد از تشریع زکات برخی از آیات به زکات غلات، گندم و جو و کشمش و انعام، گوسفند و گاو و شتر و نقدین، این اصطلاحات فقهیش هم میگم که اگر تو رساله ها نگاه کردید به دست بیارید، طلا و نقره اختصاص داره. یکی از اقسام زکات خمس است. خمس یعنی یک پنجم مازاد و منفعت کسب. در شرع ما اصل شرع اینه که انسان هر کجا که منفعت کرد یک پنجمش رو در اختیار اون مصارفی که قرآن و احادیث گفتن قرار بدهد، که امروزه به خاطر اینکه متولی حفاظت دین و فقه شیعه و اسلامی، فقهای جامع و شراحت عادل هستند باید در اختیار اونها قرار بذاریم یا از اونها یا از نمایندگان اونها اجازه بگیریم. نحوه دادن و پرداختن خمس اینه که با اینکه در اصل شرع هر وقت فایده ای به دست آمد باید یک پنجمشو بدیم، اما ائمه طاهرین به خاطر اباحه به شیعه و آسانی کار به دستور خود رسول خدا و وحی فرمودن سال بگیرید برای خودتون. سال معناش اینه که یک نفر از روز اولی که یا کارمند میشه یا کسب میکنه میگه اول محرم 1433 سال من، تا سال آینده سال 1434 هر چی پول در آورد و خرجای معمولی زندگی کرد هیچ. اگر یک ریال تا اول محرم سال آینده ماند خمس براش واجب می شود. این مسئله شرعی. اگر بدهی داشت برای همون سال بدهیشو تو سال باید بده، اما اگر نتوانست بدهیشو تو سال بده میتونه از مازادش منها کنند. توصیه میکنم به شما جوانها و بزرگترها و آقایان و بانوان تا مسئله ای را در رساله یا فتوا ندیدید باور نکنید، برای اینکه مسائل شرعی و فقهی خیلی دقیقه، با یه ویرگول معناش تفاوت میکنه و عوض میشه. رساله ها الحمدلله هستن، وظیفه شما تقلید از یک متخصصه، مثل اینکه در همه موارد تقلید میکنیم. الان در باب میکروفون از اونایی که تولید میکروفون میکنن تقلید کردیم، در باب پایه تقلید کردیم، در باب کتاب تقلید کردیم، در باب عینک تقلید کردیم، در احکام دین هم باید از متخصصین تقلید کنیم. حتما هر کس هر چقدر گدا و گرسنه هست از نظر شرعی باید برای خودش مکلف، اگر هست باید سال داشته باشه. منتها در پایان سال حساب میکنیم میبینی بدهکار نیست. یه صلوات خط بفرمایید. قرار شد ما بحثمون دو بخش داشته باشه. یک بخش احتجاجات امام حسین علیه السلام و گفتگوهای حضرت، و یک بخش تفسیر برخی از فرازهای زیارت عاشورا. صفحه 300 احتجاجات احتجاجی رو نقل کرده مرحوم طبرسی برای اهل کوفه که در کربلا هستند، یعنی این احتجاج و خطبه رو حضرت در کربلا ایراد کردن. توی کتاب‌های مختلف سنی و شیعه این احتجاج یه خورده با یه مثلا 20% تولرانس تفاوت نقل شده. من از روی کتاب احتجاج میخونم. مصعب ابن عبدالله که عرض کنم که در رجال صحبتش شده میگه که موقعی که امام حسین علیه السلام را در کربلا محاصره کردند ایشون سوار اسبش شد و استنصتن ناس، به مردم گفت های ساکت بشید، ساکت کرد مردم را. کدوم مردم را؟ لشکر ابن سعد رو، چون یاران و طرفداران امام حسین علیه السلام بنابر نقل اقوال حد اکثر 150 نفر بودن، غیر از خانوادهشون، خانواده هایی که بودن. یارانی که قتلای کربلا بودن 72، بیشتر روایات 78 که 18 تاشون هاشمی بودن، بنی هاشم بودن. تا 150 نفر سواره و پیاده نوشتن حد اکثر، ولی اونها 30,000 بودن طبق گفته های خودشون. مردم را ساکت کرد. حمد خدا و ثنای الهی گفت، سپس فرمود تبن لکم ایها الجماعه و ترحن و بؤسن لکم، یعنی بعد از حمد خدا اولین کلماتی که به لشکر ابن سعد گفت، گفت مرگ بر شما باد، هلاکت بر شما باد، ترس و وحشت فراگیر شما باد، تبن لکم ایتها الجماعه و ترحن و بؤسن لکم، تارمار بشید انشاءالله، هلاک بشید انشاءالله. اینا رو امام حسین اولین جملاتی بود که بعد از حمد گفتن. هینس تسرختمونا والهین، با حالت حیرت به فریاد رسید ما را خواندید، برای اینکه شما مردم ما رو دعوت کردید. ما که اول در مکه بودیم، در مدینه بودیم، شما به ما نامه نوشتید. فاسرخناکم موجفین، ما به پناهدهی شما آمدیم با سرعت هرچه بیشتر. فشهستم علینا سیفا کان فی ایدینا، در دست ما شمشیرهایی بود که باید برای دشمنان می کشیدیم، همون شمشیرهای شما بر ما کشیدید. با شمشیرهایی که در دست ما بود، اون شمشیرها رو بر ما کشیدی. و حمشتم علینا نارم از رمناها علا عدوکم و عدونا، آتشهای افروخته بودیم ما و شما بر دشمنان مشترکمون، حالا ما رو با همون آتشها دارید می سوزونید. فاصبحتم البن علا اولیائکم، ما که دوستان شما بودیم، ما رو که دعوت برای همکاری خودتون کردی، همتون شب را به صبح آوردید در حالتی که اجتماع کردید بر علیه اولیاء و دوستان خودتون که ما هستیم. و یدن علا اعدائکم، و همتون کمک هم شدید برای کمک به دشمنانتون. من غیر عدل افشوه فیکم، قبل از این که دشمنانتون عدالتی در بین شما برقرار کنن. ولا عمل اصبح لکم فیهم، قبل از این که آرزویی از شما را برآورند. ولا ذنب کان منا الیکم، بدونین که ما اشتباهی، گناهی مرتکب شده باشیم نسبت به شما. فحلا لکم الویلات از کرهتمونا و سیفون مشین، وای بر شما، عذاب بر شما، مرگ بر شما که هنوز شمشیرهای ما در غلاف بود که برای دشمنان بیرون نیاورده بودیم، شما از ما رو گرداندید. والجعش تامنون، در حالتی که هنوز آشفتگی به وجود نیامده بود و جماعت آرام بودند. و رأی و لمای استحصف، هنوز آرائتان را محکم نکردید که چه کنی. ولکنکم اسرعتم الى بیعتنا کتیرت دوبا، مثل ملکهای دریایی که زود میپرن، به سرعت با ما بیعت کردید. و تهافتتم الیها کتهافت الفراش، مثل پروانه های و ملخه های هوایی به زودی پرواز کردید و پخش شدید. ثم نقصتموها صفحاً و ذله، سپس پیمان هایی که با ما بسته بودید، نامه هایی که برای ما نوشته بودید، همه را نقص کردید. جوان ها، بی اطلاع هستیم از دین، به خاطر این من حالا که امسال دارم احتجاجات رو میخونم سوا میکنم، اونه که بیشتر امروز برای شما به درد میخوره میخونم، ببینیم ائمه ما تا کجا اتمام حجت کردن و حرفشون رو زدن. فبعدن و سحقن لتواغیت هذه الامه، دور باد از رحمت خدا و عذاب باد بر طاغیان این امت، منظورش یزید و عبیدالله و ابن سعد و امثال اینا هستن. و بقیت الاحزاب، اینا بقیه احزاب باطل هستند، مرد بر اونا باد. و نبذت الکتاب، اینا کسانی هستند که قرآن کریم را به دور انداختن، پشت سر گذاشتن و بهش عمل نکردن. و مطفئ سنن، اینا کسانی هستند که سنتای رسول خدا و سنتای الهی را خاموش کردند. و مواخ المستهزئین الذین جعلوا القرآن عزین، اینایی که مسخره میکنن و قرآن رو پاره پاره کردن، به یه آیات از قرآن عمل میکنن، به یه آیات عمل نمیکنن، با اونها برادری کردن. و اساط الامام، اینها کسانی هستند که با امام زمانشون که امیرالمؤمنین اسیان کردند. و ملحقی الاحرب النسب، اینها که منظورشون معاویه و امثال اونهاست، زنازادگان را به نسبت داران ملحق کردند. منظورشون عبیدالله، که عبیدالله پدرش معلوم نبود، معاویه اومد جا انداخت که ایشون برادر منه، عبیدالله ابن زیاد بعد اسمشو گذاشتم. و ملحق الاحرت به نسب، زناکاران را به نسبت داران ملحق کردن. و لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چقدر بد توشه ای برای خود فرستادند. ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، اینان در عذاب مخلد خواهند بود. یکی از اشکالاتی که این روشنفکران، ما تو کتاب امام مبین که بچه ها زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن چاپ کردن جواب دادیم، اینه که امیرالمومنین علیه السلام حق بود، چرا از خودش دفاع نکرده، نگفته من حقم، نگفته. این حرفای فرزند امیرالمومنین که تازه در زمان امیرالمومنین یه مقدار از نظر ظاهری اونا با اینکه حکومت رو غصب کرده بودن سعی میکردن که حفظ ظاهر بکنن، بگن ما به اسلام عمل میکنیم. این حرفای امام حسین علیه السلام. افها اولائه تعزدون، مرگ بر شما باد ای اهل کوفه، اینا رو کمک میکنید. و انا تتخاذلون، ما را تنها میگذارید. عجل والله الخذل فیکم معروف، به خدا قسم بیوفایی در میان شما سابقه داره، شما بیوفا هستید، نسبت به پدرم علی هم بیوفایی کردید. نبتت علیه اصولکم، ریشه های شما بر اساس بیوفایی و تنها گذاشتن است. و تذرت علیه عروقکم، رگهای شما پر است از قطره های خون بیوفایی. فکنتم اخبث ثمر شجر للناظر، شما بدترین و بدبوترین و بدمزه‌ترین میوه های درخت هستید برای کسی که می نگرد. و اکلت للغاصب، شما بدترین لقمه ها هستید برای غاصبان که شماها را خوردند و بلعیدند و از شما استفاده کردند. الا لعنت الله علی الظالمین، ان ناکسین، ناکسین یعنی کسانی که نقض عهد کردند، عهد و شکستند. الذین ینقضون الایمان بعد توکیدها وقد جعل الله علیهم کفیلا، در حالتی که خدا را کفیل گرفتند، گفتند ما عهد با خدا بستیم، خدا هم کفیل ماست. الا آگاه باشید مردم کوفه. و ان الدعی ابن الدعی، دعی به کسی میگن که نسبش معلوم نیست، منظورشون عبیدالله است. الا و ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السلط و الذله، منو مختار کرده، مخیر کرده بین شمشیر و خاری، یا به من شمشیر بکشه بکشه یا خار بشم. و حیات له ذلک منی، بسیار خواب گرانی دیده، همچین چیزی نیست. حیات من نزد الله، اول الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون، خدا نمیخواهد و مؤمنون نمیخوان که ما ذلیل بشیم. و حجورون تهرت و جدودون تابت، ما در آغوش زنهای پاک تربیت شدیم و ما در خانه اجداد پاکیزه و معصوم به دنیا اومدین. ان یؤثر طاعت اللام علا مسار الکرام، هرگز ما انتخاب نمی کنیم کشته شدن را کنار بگذاریم و بیاییم با لعیم ها و پست ها اطاعت کنیم. الا و انی زاحفون به حوزه الاسره، آگاه باشید افتان و خیزان با خانواده خودم آمده ام. الا قلت العدد و کسرت العدو، با اینکه تعداد ما بسیار اندک و دشمنان ما بسیار زیادن، و خزلت ناصر، اینا رو گفت بعد متمثل شد به شعر معروف عرب، فإن نهزم فهزامون قدمن، اگر شکست دادیم که آبا و اجدادی شجاع بودیم و شکست دادیم، و إن نهزم فغیر مهزمینا، اگر شکست خوردیم باز ما موفق هستیم چون در راه خدا هستیم، و ما انتبنا جبنون ولیکن منایانا و دولت آخرینا، هرگز خوی و خلق ما ترس و ترسویی نیست، آرزوهای ما و دولت کریم لقاء خداست، آرزوی ما رسیدن به لقاء خداست. فلو خلد الملوک اذن خلدنا، از مرگ نمی ترسیم، اگر پادشاهان پرقدرت جاودانه زیستند ما هم در دنیا جاودانه خواهیم بود. ولو بقی الکرام اذن بقینا، اما اگر بزرگواران باقی موندند و پایدار ما هم پایدار هستیم. فقل شامتین بنا افیقو، اونایی که ما را شماتت کردن اینا رو نگاه کن، با 30,000 لشکر سواره ابن سعد میخوان بجنگن. فقل شامتین بنا افیقو، رها کنید، سیلق شامتون کما لقینا، شماتت کنندگان هم دیر یا زود اون چی که ما ملاقات میکنیم که عالم برزخ و قیامت باشه ملاقات خواهند کرد. اونجا گفته شد که انهو لما قتل اصحاب الحسین، که میره برای توسل، این یکی از سخنرانی های امام حسین علیه السلام که من امروز به خصوص سرچ کردم تواریخ مختلف شیعه و سنی از قدیم و جدید، این سخنرانی حضرت رو با همون تندی با اختلاف الفاظ نقل کردن. به روح حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات تقدیم. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. جمله ای را که صحبت کرده بودیم از چند شب قبل، لقد عظمت الرزیه، رزیه و مصیبت بزرگ است، و جلت و عظمت المصیبت بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام. بعد گفتن حالا که مصیبت در آسمان ها بر آسمانیان بزرگ است، فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، خدا دور کند از رحمت عام و خاص خود گروهی را، انسان هایی را که تأسیس کردن، بنیان نهادن پایه های بیعدالتی و انحراف از حق را، ظلم، بیعدالتی، جور، انحراف از حق، بر شما اهل البیت. اون فلعن الله امتن اسست اساس الظلم که بعد هم داریم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، بعد از سلام هم میگیم اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع بهی ثانیا ثم الثالث و الرابع اللهم لعن یزید خامسا. میخوایم ببینیم که تأسیس کنندگان ظلم و جور در اسلام کی هستن. دیشب و پس پریشب یه سری روایاتی رو خدمتتون خوندم، امروز هم یکی دوتا روایت رو خوندم. در زمان پیغمبر اکرم تأسیس بنیادهای ظلم و ستم و ناحقی شد، بنای این تعدیها در زمان رسول خدا شد، منافقان در زمان رسول خدا نفاق خود را آغاز کردند، دروغگویان در زمان رسول خدا به دروغ اظهار اسلام کردند. چه گفتند و چه کردند؟ اولین کاری که کردن اینه که در این، البته مدارکش باید در خطبه قدیر گفته بشه و ما در جاش گفتیم، قبل از این که پیغمبر اکرم به قدیر خم بیایند، اینا توطئه کردند. در قدیر خم توطئه کردند، اولین کسانی بودند که اومدن گفتن بخم بخم لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه، که کتابهای سنی هم کم و بیش نقل کردن، در احادیث سنی هم مفصل هست. بعد چیکار کردن؟ سقیفه بنی ساعده رو تشکیل دادن. در سقیفه بدون داشتن کوچکترین علامت از دین و از سنت رسول خدا و آیات قرآن جمع شدن و با ابوبکر لعین لعنت الله علیه بیعت کردن. با ابوبکر بیعت کردن. بر چه اساس بیعت کردن؟ بر اساس اینکه اولین کسی که دستش رو دراز کرد و با ابوبکر بیعت کرد خلیفه دوم لعنت الله علیه. چرا بیعت کرد؟ برای اینکه میدانست و قرار بود بعد از او این خلیفه بشه که 2 سال اون حکومت کرد و بعدم این را معین کرد. دانشمندان اهل تسنن بعدها دنبال قانون هستند که خلیفه و امام با چه قانونی به امامت و خلافت میرسه. نتونستن قانون راحتی و واحدی احداث کنن و به مردم پیشنهاد کنن. گاهی گفتن اجماع امت، دیدن اجماع نیست. 14 نفر که اجماع نیستن. 14 نفری که نه امیرالمومنین بود، نه سلمان بود، نه ابوذر بود، نه حذیفه بود، نه عمرو بن حمق بود، هیچ کدوم از اصحاب با وفای رسول خدا نبودن، نه مقداد بن اسود بود، نه کسی. و تازه آیا این 14 نفری که اونجا بودن همه بیعت کردن؟ سعد بن عباده بیعت نکرد، رئیس انصار و بزرگ انصار بود، بیعت نکرد. چجوری این بیعت رو راه انداختن؟ خلیفه دوم دستش رو دراز کرد، گفت من با تو بیعت میکنم، بقیه‌رم مجبور به بیعت کردم. بعد تو کوچه ها راه افتادن، مردم را مجبور به بیعت کردن که اگر شق عصای مسلمین بکنید محکوم به قتل هستید. این بدعت. بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، یه بدعتی گذاشتن. بدعت چی بود؟ در سال 7 هجرت داستان فتح خیبر پیش آمد و پیغمبر اکرم لشکرش خیبر رو و اوالی را بدون خونریزی و اسبتازی فتح کردند. آیه 6 و آیه 7 سوره مبارکه 8 به ما میگوید که اون چیزی که به پیغمبر برگشته مال خودشه. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم. این آیه. بیعتی که گذاشتن اینه که خلیفه دوم تحریک کرد خلیفه اول رو، کارگزار حضرت زهرا را فرستادن از خیبر بیرون کرد. بعد چه کردن؟ وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها اطلاع پیدا کرد در روز 10 رحلت پیغمبر با اون حالاتی که داشت که اینها کارگزاری ایشون رو از خیبر بیرون کردن، آمد در مسجد در حضور خلیفه و مهاجرین و انصار صحبت کرد که این هدیه پدرم به من هست. چون در همون سال وقتی به دست پیغمبر افتاد آیه آمد و آت زل قربا حقه، آیه قرآن بود، و ایشون هم آمد داد به حضرت زهرا، فرزندان حضرت زهرا مال شخصیشون بود، اونم مال شخصی پیغمبر بود، فیع بود و فیع از اختصاصات اموال پیغمبره. بدعتی که اولین بدعت و ظلمی که کردن وقتی حضرت زهرا گفت، اولا کارشون بدعت بود، ثانیاً وقتی دفاع کرد گفتن شاهد بیار، گفت من مقام عصمت دارم و خود شما میدونید که پیغمبر اسمت مرا امضا کرده و در آیه 33 احزاب من معصوم معرفی شدم، انما یرید الله، گفت باید شاهد بیاری. گفت اینا درسته ولی باید شاهد بیاری. گفت شاهدم اسماء ام ایمن، علی و حسنه. گفت علی شوهرت به نفعشه، حسنه بچه‌هات هم به نفعشونن، ام ایمن هم زن خوبیست، یه نفره، اسماء هم خدمتگزار خانه شد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اینه که میگیم فلعن الله امتن اسست اساس از ظلم. من گاهی فکر میکنم در تفسیر این روشنفکرانی که امروز احکام دین رو و حقایق دین رو تفسیر میکنن با امیال خودشون، میبینم برگرفته از تفکرات روشنفکر نمای اول اسلام عمر بن خطاب. برای اینکه این که میگن الان این حکم اون حکم مطابقه با مقتضیات زمان نیست، این حرف خلیفه دومه. گفت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، و نه این یکی، نه دوتا، نه دهتا، ده ها بدعت این دو خلیفه مخصوصا خلیفه دوم در اسلام ایجاد کردن که الان بدعتاشون هنوز هست و اینها ظلم هایی بوده که انجام دادن. چی کار کردن؟ یکی از کارهایی که کردن آمدن در خونه حضرت زهرا، به عنوان اینکه یه عده‌ای از بزرگان صحابه در خونه حضرت زهرا جمع شده بودن به عنوان پناه، با اینکه خونه حضرت زهرا بود، اومدن که اونها رو ببرن با زور بیعت بگیرن. تمامی مدارک اهل تسنن هست. طبری در تاریخش می نویسه اتا عمر بن خطاب نزل علی فقال والله لأحرقن علیکم او لتخرجن للبیعه. به امیر المؤمنین گفت، به حضرت زهرا گفت، گفت همه تو میاید بیرون بیعت میکنید و الا خانه را با افراد در خانه آتش میزنم. اسید ابن حزیر میگه و سلامت ابن اسلم میگه، میگه عمر اومد گفت اخرجو او لنحرقنها علیکم، اگر از خانه بیرون نیایید برای بیعت خانه را برای شما آتش میزنم. خود سنی ها می نویسن. حالا مدارکشو خواستین همش هست، اعلام النساء هست، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هست، الامامت و سیاسه ابن قتیبه هست. مگر بگیم همه اینا رو شیعیان ساختن؟ اینقدر شیعیان بیکار بودن؟ اگر شیعیان اینقدر تونستن مدرک بسازن، خودش دلیل بر حقانیتشون. پس سنی ها هیچی ندارن. در اونجا نوشتن، نوشتن که آمدن با هیزم عمر ابن خطاب آمد در خانه حضرت زهرا، حین امتنع علی و اصحابه عن البیعت ان یبایعوا فقال عمر لفاطمه اخرجی من فی البیت، همه اینا که تو خونتون هستن بیرون بیارید، و الا احرقته و من فی. گفت وقتی که مغیره رو داشت میفرستاد گفت آتش بزن، گفتش که و این کان فیها فاطمه، عمر گفت و این، اگرچه فاطمه باشه، کدوم ظلم بالاتر از اینه؟ اگر در خونه حضرت فاطمه را آتش نمیزد خلیفه دوم، لشکر عمر صد جرأت میکرد در شب 11 هم بفرسته به خیمه های خاندان اهل بیت؟ که در عرب یه حمیتی هست، حمیت این است که به خانواده و زن و بچه احترام خاص میذاره. زنها جزء جنگ و جهاد نیستن. نمیتونست بفرسته آتش بزنند و تاراج کنند. تمام این بناها رو اولی و دومی گذاشتن. لذا میگیم فلعن الله امتن اسست و این مدرک، مدرک بسیاری در کتاب‌های سنی و شیعه داره. هر کس خواست تشریف بیارید، من در منزل با شما صحبت می‌کنم. شهرستانی در ملل و نهل می‌گوید، می‌گوید که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه. حتی القت الجنین من بطنها و کان یسیح و احرق دارها به من فیها. چی کار دیگه میتونست بکنه پیغمبری که زبان عصمت دارد؟ میدونید چرا سنی ها میگن پیغمبر معصوم نیست، فقط در گفتن وحی معصومه؟ به خاطر اینکه اگر پیغمبر رو مثل شیعه معصوم بدونن، پیغمبر به حضرت زهرا گفته که ان الله یغضب لغضبه که و یرضا لرضا که. وقتی این دوتا آمدن به عیادت حضرت زهرا، گفت عیادت نمیخوام، خدایا شاهد باش که من از این دو ناراضیم، بر اینا ساختم. سلامشون رو جواب نداد. لذا سنیا تمام سعیشون اینه که عصمت رو از پیغمبر بردارن که این جمله ها رو بتونن توجیه کنن که فرمود و کان یسیح و احرق دارها به من فیها. و در تاریخ هم شیعیان هم سنیان هم رجال نویس آنان بعدم داستان ایزاء رسول الله، مگر پیغمبر نگفته بود فاطمه تو ابنتی بزعت منی یریبونی ما رابها و یعزینی ما آزاها؟ هرچه فاطمه را آزاد دهد مرا آزاد میدهد. چی معنا کنیم این جمله رو؟ فلعن الله امتن اساست اساس زب. تمام اینایی که امروز میگن احکام اسلام در گذشته زمان تغییر کرده، بدانند یا ندانند دنباله طراحی و تئوری عمر بن خطاب و خلیفه دوم و اونهاست. پایه‌هایی گذاشت که تا قیام قیامت هر ظلمی به اسلام و به مسلمین و به اهل بیت داشته باشند، او بنیان گذارشه. مگر پیغمبر نفرموده بود انما فاطمه تو بزعت منی یعزینی ما آزاها و ینزبونی ما اغزبها یا ینزبونی ما انزبها؟ اون چه که مرا ناراحت میکند او را ناراحت میکند، مرا ناراحت میکند. ولی اینها پایه هایی گذاشتند که تا قیام قیامت نمیشه جمع بشه، وقتم ندارم. یکی از تئوری هایی که درست کردن، گفتن تمام اصحاب پیغمبر عادلند. اصحاب پیغمبر عادلن؟ چقدر براتون روایت بخونم از اهل تسنن؟ همه اینها را مرحوم ثقفی تهرانی از صحیح بخاری خونده، 10 روایت آورده از صحیح بخاری، دائره بر این که پیغمبر اکرم خبر داده که یه عده‌ای از اصحاب مرتد میشه. اینا تمام اصحاب پیغمبر را عادل میدونن و قابل اعتماد میدونن. اینم یکی دیگه از بناهای بدعتی که گذاشتن. یکی دو تا روایتشو براتون میخونم. عبدالله رضی الله عنه عن النبی قال انا فرتکم علی الحوض، من قبل از شماها میرم در حوض کوثر. و لیرفعن رجال منکم، یه عده از مردان شما خودشونو بالا میگیرن. ثم لم یختلجن دونی، اومدن سر حوض آشفتگی و سردرگمی دارند قبل از مرگشون. فاقول یا رب اصحابی، اینا که این کارو کردن، من میگم خدای اینا اصحاب من هستن. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیامبر نمیدونی این اصحاب تو بعد از تو چه کار کردن، چه سنتایی رو پایه گذاری کردن، چه باطلهایی را پایه گذاری کردن. انس از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر، تمام اینها صحیح بخاریه، لیردن علی ناس من اصحابی حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی، وقتی که اصحاب من در حوض کوثر بر من وارد شدن، میبینم آشفتن، نمیتونن از حوض استفاده کنن، اهل اینجا نیستن. فاقول اصحابی، میگم خدایا اینا صحابه من هستن. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول الله نمیدونی اینا بعد از تو چه کردن. پس بنابراین این که میگیم فلعن الله امتن اسست اساس ذلک، بنیانگذار بدعت، تمامی گناهان بدعتی که تا قیام قیامت به کار میره با او خواهد بود. یه پرانتز کوچولو، جوانها و بچه ها، میخوای گناه بکنی؟ فکر کن واقعا. ببین اگر بگی من گناه میکنم، خدا توفیقم بده که توبه کنم، بهتره یا سعی کنی گناه را به عنوان کار خوب جلوه بدی. چی کار میکنیم امروز در جامعه؟ سعی میکنیم اشتباهات خودمون رو، گناهان خودمون رو، بدعتهای خودمون رو، آشفتگیهای اعتقادی خودمون رو به عنوان اسلام. تمام اصرار یه دست دخترها اینه که بگن این حجاب، این چادر اسلامی نیست. چرا؟ برای اینکه خودش از حجاب خوشش نمیاد. تمام اصرار یه عده اینه که این عدم اختلاط و جدایی زن و از مرد این اسلامی نیست. چرا؟ برای اینکه هوای نفسش اینه که هر کاری دلش میخواد بکنه. تمام سعی و کوشش اینه که یه سری چیزهایی که خوردنی نیست بخورن، یه سری چیزهایی که خریدنی نیست بخرم. ربا را رسماً یه عده حلال میکنه. بابا اگر رساله داریم، اگر حکم داریم، راه‌های حلال کردنش هم حلال بودنش هم راه‌هایی داره. این بدعت گذاشتن از گناه خیلی بالاتره. جوان‌ها تعبد، بالاترین اخلاق انسان و مسلمان عبودیت و بندگی است. عبودیت معناش اینه که اگر اصل اعتقادات اسلام رو قبول داری، بقیهش تعبدیست، عمل کن. اگرم نمیتونی عمل کنی، سعی نکن گناهان رو به صورت ثواب جلوه بدی. الان چه خبره در جامعه ما؟ این همه اشکالاتی که شده، این همه بمباران شبهه ها که هست، به خاطر اینکه سعی میکنن اسلام رو از بین ببرن. تو هم حواست نیست. خواهم گفت و امشب یک کلمه میگم. الان امروز روز 13 آذر ماه، 3.5 داریم تا نوروز. نوروز یکی از برترین ایام فعالیتای دشمنان مخصوص و قسم خورده شیعه است در ایام نوروز. چه کار کردیم؟ چه فکری کردیم؟ چه اطلاعاتی به دست آوردیم؟ چه طرحی داریم؟ یه کاری باید کرد. جوانامونو چطوری حفظ میکنیم؟ چه خبره تو جامعه؟ چرا مواظب دخترامون نیستیم؟ چرا مواظب پسرامون نیستیم؟ آقا جامعه بده، میدونم بده. مواظبت‌های شما، توسل‌های شما، دعاهای شما، مراقبت‌های شما، ادامه کلاس‌های مذهبی شما، رفتن به مجالس مذهبی مؤثر نیست؟ بسیار مؤثر. تمام اینها بدعته که ما بیاییم گناهان را و خلافها را به صورت اسلام جلوه بدیم. لذا در زیارت عاشورا که اول میگیم لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبت و بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، بعد میگیم فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، که پیغمبر فرمود ارتد الناس بعد النبی الا 3 or 4. این ارتداد نه به معنی اینکه مرتد شدن، نجس شدن، به شک افتادن. در یقین بمانید بچه ها، دوستان، جوان ها، دختر ها، پسر ها. ماندن در یقین و یقین رو از دست ندادن یکی از راهاش ترک گناهه. هر چقدر ترک گناه، یقین اعتقادی بیشتره. خدایا دست پرمهر امام عصر را در این زمان غیبت و زمان فتنه بر سر همه جوانان ما محافظت بفرما. پس اولین کسانی که تأسیس ظلم کردند آنها کسانی هستند که هر وقت میگیم فلعن الله امتا اسست، لعنت تا قیام قیامت بر اونها باقی است. من در شبهای اول راجع به لعن صحبت کردم. فطرت بشر تبلا و تبرز، یا تبلی و تبریز، حب و بغضه. اگر بغض نباشه حب نیست، اگر حب نباشه بغض نیست. حب دوستان و بغض دشمنان، اینها که اساس دین ما رو خراب کردن. وقت این روشنفکران مملکت ما و افرادی که یه 4 اونور اینور یه تحصیلاتی کردن، همه خوبن. خدا که بد نیافریده، چرا انقدر خشونت؟ چرا انقدر بدی؟ تو که خشنتری، که تو با 2 or 4 داری خشونت نشون میدی. ما داریم میگیم کسانی که اساس باطل رو بنیان گذاری کردن باید اونا رو لعنت کنیم. تو داری با اونا میسازی بر علیه اعتقاد 2 or 4 اسلام. تو که خشنتری. اگه یه خود صحبت کنی،
نه این عمر خیلی با اخلاق بوده، اینا ببین چقدر خوب بودن.
یادم نمیده یکی از این مهندسینی که الان نمیدونم کجا هستن، تهران نیستن، پیرمردی باید شده باشه، میگفتش که این بعضی از این کارها اینه اینه که شب بریم خونه کسی دزدی کنیم، بعد اون پولایی که دزدیم فردا صبح بیام بین فقرا تقسیم کنیم، مال دزدی را بین فقرا تقسیم کنیم. این آقایان دزد دین، دزد اعتقادات، دزد دو تا چهارتای قرآن کریم و روایات هستند. حالا اخلاقشون خیلی خوبه، نگاه کن، خیلی بعیده که در زمان امیرالمومنین علیه السلام بیان با دختر پیغمبر در خونش آتش بزنن. خیلی بعیده، بعیده. 60 کتاب سنی نوشته، این همه مدارک اهل تسنن. اگر در اینا شک کنیم پس باید در تاریخ را ببندیم. اللهم لعن اول ظالم زن محق محمد و آل محمد و آخر تابع لهو علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین بشاید باید و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت فینا. من امیدم بچه های جوان هم دختر و هم پسر ها که شما وقتی اینو میخونید به نیابت از جانب امام زمان یهو صدای امام زمان رو هم بشنید. خودشون گفتن، گفتن اونجاهایی که زیاد روزه ی حضرت عباس خونده بشه ما رو اونجا. در ملاقات هایی که خدمت امام عصر علیه السلام انجام شده دیده شده که اون حضرت خیلی به حضرت عباس علاقه دارن، البته راهش هم همینطور. مصاحبات و گفتگوهایی که امام حسین علیه السلام با حضرت عباس دارن با کسی دیگری در کربلا نداشتن. من یه چند جمله ای از شرح حالشون میخونم، حالا ولو به روزه نرسم. ان امیر المؤمنین قال لأخیه عقیل و کالا نصابتن آل من به اخبار العرب و انصابهم. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند و بعد از مدتی گذشت، به عقیل برادرشون گفتن که نصاب بود و انصاب عرب و میشناخ، فرمودن که ابغنی امرأتن قد ولدت هل فهولت من العرب. گفتن که یکی از این دخترانی را، زنهایی را برای من انتخاب کن که از خاندان فارس سوارکار و شجاع عرب باشه. برای چی برادر؟ لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا، که برای من پسر سوارکار شجاع جنگی بیاورد. فقال له اين انت عن فاطمه بنت حزام، کجا هستی فاطمه بنت حزام مناسب است. فانه ليس في العرب اشجع من آباها ولا افرس، شجاعتر از پدران فاطمه بنت حزام و سوارکارتر از اینها نیست. گفت و در شجاعت تعریف کرد. بعد رفتن فتزوجها امیر المؤمنین فولدت له و انجبت. عجب بچه نجیبی دوباره آورد و او را به دنیا آورد. یه روایتی در العباس مقرم دیدم، میگن وقتی قنداقه را به دست امیر المؤمنین دادن شروع کرد بوسیدن دست های همی بوسید گریه میکرد، علی همی بوسید گریه میکرد. طبیعیه چه این روایت داشته باشه چه نداشته باشه، مادرش بگه آقا دست بچه های من ای میدونه. و اول ما ولدت العباس یلقب فی زمنه قمر بنی هاشم. از بس تو بنی هاشم شجاع بود و قد و هیکل زیبایی داشت و صورت نورانی داشت. بهش گفتن ماه بنی هاشم. و یکنا ابوالفضل، کسی که خیلی آدم خوبی باشه با لغت اب مصدر میکنن در خانمها با ام. ابوالفضل یعنی کسی که خیلی فضیلت و برتری و اخلاق و خوبی داره. بعد از ابوالفضل هم عبدالله و جعفر و عثمان بود. و آشل عباس ما ابیه 14 سنه، پدرش امیر المؤمنین وقتی از دنیا رفت 14 سالش بود. در بعضی از جنگ ها حاضر می شد ولی چون پسر بچه بود امیرالمؤمنین اجازه نزار نمی داد. و مع اخیه الحسن 24 سنه، 24 سال هم در خدمت برادرش امام حسن بود. چند تا معصوم دیده. و مع اخیه الحسین 34 سنه، با امام حسین هم 34 سال بوده که همون 34 سالگی. و کان علیه السلام آیدن شجاعن فارسن وسیمن جسیمن یرکب الفرس المتهم، سوار اسب فربه می شد و رجلاه و تخطان فلعرز، بلند قد بود. وقتی سوار اسب می شد پاهاش رو زمین می کشید، لذا پاهاش باید حتما روی رکاب بگذارد. و روی عن ابی عبدالله صادق علیه السلام، از امام صادق اینجوری روایت شده، انه قال کان امن العباس ابن علی. جوونا شما رو به مادر عباس قسم میدم، مادرش اسمش شور فاطمه زهرا، برای که فاطمه زهرا وقتی عباس به شهادت رسید دیده شده که صدای نالش میگفت وای پسرم. او هم فاطمه را مادر مینامید. از مادرش دبا مادرش امشب یاد بگیریم و تعهد کنیم اخلاق عباس رو یه ذره یه سر سوزان در جوانها. چی بود عباس؟ کان امن العباس، امام صادق علیه السلام می فرماد کان امن العباس ابن علی نافذ البصیره، بصیرت دینیش نفوذ داشت، سلب الایمان با صاد ایمانش محکم بود، جاهد مع ابی عبدالله و ابلی بلاء حسنا و مزا شهیدا. معصوم میگه خوب امتحانی داد عباس و گذشت از دنیا در حالتی که مقام شهادت رسید. ان علی ابن الحسین علیه السلام حضرت سجاد، انه نظر یوما الى عبید الله ابن العباس، پسر کوچکی داشت به نام عبید الله، نوجوانی بود. روزی حضرت چشمش به این نوجوان افتاد، فاستعبر، شروع کرد اشک ریختن ما بزد. ثم قال ما من یوم اشد علی رسول الله صلی الله علیه و آله من یوم احد، سخت‌ترین روز بر پیغمبر جنگ احد بود. قتل فیه عمه حمزه ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله، برای اینکه عمویش حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا کشته شد. و بعد از احد یوم موته قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب. اینو گفت همجور که پسر عباس رو نگاه میکرد، ولا یوم که یوم الحسین. ازدلف الیه 30,000 رجل، 30,000 مرد جنگی دورش جمع شده، یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه، میگفتن خدا به قصد قربت حسین فاطمه را میکشیم. همه اینها قصد تقرب میکردن. و هو یذکرهم بالله فلا یتعظون، او امام حسین تذکر به خدا میداد، اونا موعظه نمیشدن. حتی قتلوه بغیان و ظلمن و عدوانا. اینو گفت. بعد یه کوچولو روزه عباس خوند امام سجاد در حضور پسرش. ثم قال رحم الله العباس فلقد آثره، ایثار کرد. کجا ایثار کرد؟
از شب هفتم آب نخورده بود. رب و افتاد تو شد تو با دسته ها آب را برداشت تا نزدیک لبهای سه روز تشنه آورد، سپس آب را ثم ذکر آتش حسین، آتش برادر را به یاد آورد و آب را روی آب ریخت. لذا حضرت سجاد می فرماید فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. یه جمله دیگه هم عرض می کنم، یا بقیت الله سر شما سلامت. وقتی پرچم عباس زمین افتاد امام حسین خودشو باخت به خاطر اینکه پرچمدارش از دنیا رفت، اما بیشتر از امام حسین یک گروه نشسته بودن هی نگاه میکردن ببینن عمو کی آب میآورد. وقتی پرچم افتاد علی القاعده صدای با آتشا.